بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. قبل از اینکه بحث را شروع کنیم، امروز یک یادداشتی را مطالعه می کردم مربوط به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، که به ایشان گفته شده ایشون در حرم رضوی سلام الله علیه اونجا بودن. گفتن که یک نفر نویسنده اون وقت مشهور بوسیدن در حرم های ائمه یا ذریح و اینها را منع کردن اون نویسنده. ایشان در جواب فرمودن که اگر مردم مرا منع نمی کردند، از در گوهرشاد که وارد می شدم این زمین را می بوسیدم تا برسم داخل حرم. و نکته دیگری که دیدم راجع به ایشون گفته بودن این بود که شخصی آمد خدمت ایشان، ایشان اجازه نمی دادن دستشون را ببوسن. شخصی آمد خدمت ایشان در همون حرم رضوی و گفته که من از راه خیلی دور آمدم و آمدم دست شما را ببوسم، هم دستتون را ببوسم. ایشون فرمودن که این زمین صحن را ببوس، از سر من هم ارزشش بالاتره. به این جهت این را عرض کردم که وقتی که انسان مطالعه میکنه در زندگانی شخصیت‌های برجسته معنوی، برجسته معنوی مقصودم هست، می‌بینه که اینها یک نکته‌هایی در زندگیشون بوده، اسراری بوده که باعث این موفقیت‌ها شده. از مشترکاتشون میشه این رو گفت، حالا با یه مقدار درجه کم و زیاد، که همه نسبت به اهل البیت علیهم السلام حالت ارادت ورزی خیلی شدید و خاکساری، اظهار کوچکی داشتن. در همشون من این رو تا اونجایی که مطالعه کردم دیدم و حالا جهات دیگری هم البته هست غیر از این، ولی این عمدهش این هست. لذا این مسائل و این نکات رو بایستی ما مد نظر داشته باشیم، غفلت نکنیم، یعنی از این جور چیزها، از این امور و عوامل. امیدوار هستیم که خداوند متعال این توفیق را نصیب ما همه بکنه که یک چنین حالت روحی و معنوی و ارادت ورزی خالصانه و صادقانه نسبت به خاندان پیامبر به ویژه معصومین علیه السلام داشته باشیم. یه نکته دیگری هم اضافه کنم، اون رو از قول شهید مطهری، که وقتی به ایشون میگوین شما خیلی به علامه اظهار ارادت میکنید، خب تعبیر روحی فدا داره ایشون، البته نسبت به امام هم داره. بعد ایشون فرمودن که من عالم و فیلسوف و برجسته و اینا دیدم، زیاد دیدم، ولی اینها نیست که مرا نسبت به علامه اینقدر مرید کرده. حالا اونا هم هست، ولی اونی که بیشتر دخالت داره اینا نیست. اون این است که ایشان در ماه رمضان قبل از اینکه افطار بکند میاد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت میکنه و به اصطلاح با بوسه زدن بر ذریح مطهر افطار خودش را مثلا باز میکنه. این علتی هست که من نسبت به علامه ارادت زیاد دارم. این هم یک نکته‌ای از شهید مطهری که اینا من در خاطرات شهید مطهری دیدم. خب بحثی که در جلسه قبل مطرح شد در پاسخ به اشکالی بود که ابو مریم اعظمی بر امام شرف الدین وارد کرده بودن. با توجه به مطالبی که مطرح شد و سوالاتی که دوستان داشتن هم در درس هم بعد از درس، به نظرم آمد که مجدداً به این بحث البته با یک نگاه جدیدی بپردازیم و بحث رو من از اینجا شروع میکنم که بحث ما بین شیعه و اهل سنت در مسئله امامت و خلافت آیا یک بحث الزامی و به اصطلاح جدلی است یا نه یک بحث اثباتی است، استدلالی است، اثباتی است. این طرفین بحث در مقام این هستند که عقیده خودشون را که مدعای اونها هست اثبات کنن. طبعا وقتی که دو تا دیدگاه مطرح شد که معارض همند، اثبات با ابطال گره میخوره و ارتباط پیدا میکنه. یعنی اثبات یک عقیده همراه میشود با ابطال عقیده معارض با آن. برای ابطال اثبات یک عقیده یا ابطال یک عقیده هم راهش استدلاله. این به عبارتی برمیگرده به اثبات دلیل و ابطال دلیل. عقیده و مدعا را همینطور که نمیتونه آدم اثبات کنه یا ابطال بکنه، دلیلی میآورد برای اثبات و اگر طرف مقابل هم دلیلی اقامه کرده اون دلیل را ابطال میکنه. پس بحث اساساً بر قائمه و بر شالوده اثبات و ابطال استوار است. حالا بحث الزام استطرادی ممکنه به وجود بیاد، الزام هم در خلال این گفتگو و این مباحثه رخ بدهد، اما اساس و مبنا همونطوری که عرض کردم اینه. خب مدعای شیعه چیست؟ مدعای اهل سنت چیست؟ یه بحثایی در امامت عامه داریم، نمیخوام حالا اونا را وارد بشم. در خصوص امامت خاصه مدعای شیعه این است که یعنی طرفین اجماع دارن، طرفین این بحث اجماع دارن بر این که پیامبر اکرم خلیفه دارد، یعنی ضرورت امامت را یا خلافت را هر دو قبول دارن که لابد للناس من خلیفت للنبی للمسلمین، یعنی امام للمسلمین. کی هست او؟ بحث در این کیستی و مصداق شناسی اون کسیه که بلا فصل بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عهده‌دار مقام امامت و خلافت شده یا این مسئولیت بر دوش او قرار گرفته است. شیعه معتقد است که او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل سنت معتقدند که او ابو بکر. خب طبعا باید هر یک از این دو طرف برای اثبات مدعای خودشون اولا دلیل اقامه کنن، مدعا بلا دلیل که ارزش نداره. شیعه برای اثبات مدعای خودش دو گونه دلیل اقامه کرده است. یکیش یک جنس از ادله عقلی است و جنس دیگر از ادله نقلی است. ادله عقلی، البته نه عقلی خالص، مرادمون از عقلی عقلی غیر خالصه. عقلی خالص اونجاییه که هر دو مقدمه استدلال عقلی باشه و عقلی غیر خالص اونجاییست که نه، یک مقدمهش نقلیست یک مقدمهش عقلیست. اون وقت مقدمه عقلی اون کبرای استدلاله. عقلی بودن یا نقلی بودن دلیل شاخصش کبرای استدلاله. که اون کبرای قیاس اگر چنانچه نقلی شد ولو مقدمه صغراش عقلی باشه دلیل نقلیه، تجربی باشه دلیل تجربی است، عقلی باشه دلیل عقلی است. اونطوری که حالا حقیر بحث کردم در کتاب براهین و نصوص امامت ما 4 دلیل عقلی اونجا اقامه کرده ایم که یک دلیلش عبارت است از این که امام باید افضل باشد، افضلیت، و علی ابن ابی طالب افضل المسلمین بوده است، امام باید افضل باشد، نتیجه علی ابن ابی طالب می شود امام. یکی بر مبنای افضلیت، افضلیت مورد قبول اهل سنت هم هست، یعنی لزوم افضلیت، یه قیدی فقط اونها دارن، ما افضلیت مطلق را قائلیم، اونها افضلیت مشروط را قائلن، یه قیدی به ایش زدن، اونم ظاهرن برای اینکه وقایع صدر اسلام را اینا را توجیه کنن این قید را زدن که افضلیت شرط است در امامت الا اینکه مستلزم هرج و مرج و آشوب و این چیزا بشه، اگر چنین شد دیگه ازش صرف نظر میشه. این کاملا مشخصه که برای قضایای اون سقیفه و ایناست. شیعه معتقد است که نه، افضلیت شرط مطلق است. خب حالا بنابراین این یک مبناست که افضلیت شرط است، کی افضل است؟ اون وقت بحث ادله اثبات افضلیت امیرالمومنین مطرح میشه که خب باید دلیل آورد، ما هم دلیل آوردیم، علمای ما دلیل آوردن، مثل آیه مباهله و حدیث و طیر و امثال اینا. یه دلیل عقلی دیگرش بله خب اون به خاطر اون قید است، عرض کردم قید زدن، گفتن که اگر چنانچه امامت افضل مستلزم هرج و مرج و آشوب و این چیزا بشود ازش غمزه این میشود، اون وقت میگن چون اگر بنا بود علی ابن ابی طالب که افضل است، اون ابن ابی الحدید خودش معتقده به افضلیت امیرالمومنین، ایشان ادله متعدد آورده، ولی میگه در این حال خدا مفضول را مقدم داشت بر افضل، الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل یا افضل لمصلحت رعاها، اون مصلحت را آورد حالا ایشان و الان معتقده به افضلیت. از کردم اونا یه قیدی دارن، همین قیدی که مستلزم چیزی نشه. نه ما مطلق میگیم افضل شرط است، قید نداره. بله. نه نه اون اعمال امامته، الان بس در منصب امامته. حالا این امامت را که میخواد اعمال بکنه آیا مشروط به شرایط؟ بله، اونجا میشه مقبولیت، یه مقبولیتی که پیامدهای سختی برای مسلمین نداشته باشه، اون بحث اعمالشه، نه اینکه حالا امام هست یا نه. امیرالمومنین شود امام، وقت امامت در عرصه زعامت سیاسی، امامت هم 4 جنبه داره دیگه، یک جنبهش امامت سیاسی است، اعمال این امامت وقتیه که اون پیامدها و اینا مصلحت اندیشانه، خلاصه اینجا مصلحت دخالت داره، ولی نه اصل مقام، بحث در اینه که کی امام هست، اینکه حالا امامت چگونه اعمال بکنه بحث دوم. یکی از اون ادله عقلی عصمته که در امامت عامه ثابت شده، بحث شده که امام باید معصوم باشه و امیرالمومنین معصوم بودن و لا معصوم غیره بل اجماع، این که غیر از امیرالمومنین کسی معصوم نبوده از اجماعی است، این که امیرالمومنین معصوم بوده از اون وقت شیعه دلیل میاره که معصوم بوده در نظر موجود. حالا نه اینکه اونا قبول میکنن اینها را، میگن قبول کردیم سلمنا، دارم سیر بحث را عرض میکنم که یک چنین ادله شیعه داره برای امامت امیرالمومنین. یکی از اون ادله عقلی اینه که امام کسی است که علم جامع و کامل به دین داشته باشد، یعنی هم در معارف اعتقادی هم در همه حوزه های احکام دینی علم کامل داشته باشه. خب این علم کامل را حالا چرا باید داشته باشه؟ دلیل میخواد کبرای مسئله که امام باید اینجور باشه. اون وقت چه کسی این علم را داشت؟ باز بحث این است که خب امیرالمومنین سلام الله علیه علم رو داشتن به ادله مثل حدیث مدینه العلم و امثال اینها. اینم یک دلیله. حالا من دارم فهرستوار فقط گزارش میدم، سیر بحث رو ملاحظه کن چه جوریه. یکی از ادله عقلی هم معجزه است، یعنی کسی که مدعی امامت باشد معجزه هم داشته باشد این ادعاش ثابت میشه، کما اینکه اگر کسی ادعای نبوت داشته باشه و معجزه داشته باشه ادعای نبوتش ثابت میشه. خب این حالا یک کبرا داره که همونطوری که عرض کردم، من ادعا الامامت و اتاب المعجز ثبتت امامته، این میشه کبرای کلی. این تو امامت عامه باید بحث بشه. این که امیرالمومنین دارای معجزه بودند و مدعی امامت هم بودند بایستی در امامت خاصه و صغرای مسئله است که باید بحث بشه، که حالا در جای خودش. این چهار تا دلیل هست که عرض کردم دلیل عقلی صرف نیستن ها، یه بخشش نقلیه ولی به هر حال دلیل هست دیگه اینا. حالا اهل سنت که مثلا در مقابل این دیدگاه میسته چیکار باید بکنه؟ از او چه انتظاری هست؟ اون در مقام ابطال برمی آید. طبق این ادله، در مورد این ادله شیعه در مقام اثبات، مخالف هر کس که هست که حالا اهل سنت مخالفه اینا رو ابطال میکنه. حالا ابطال که میکنه یا در کبراش مناقشه میکنه یا در صغرا مناقشه میکنه. خب طبعا باید اینا گفتگو بشه، بحث بشه تا به نتیجه برسه. این ادله عقلی. از ادله عقلی که خارج میشه میرسیم به ادله نقلی. ادله نقلی هم دو جوره. یک ادله نقلیه اختصاصیه است، یعنی شیعه بر اساس روایاتی که از طریق اهل البیت علیهم السلام، مثلا حضرت امام صادق، امام باقر، سایر ائمه، در منابع حدیثی خود دارد، مثلا در کافی داره، در کتابهای مرحوم شیخ صدوق داره، کتابهای دیگه، بر اساس این ادله امامت امیرالمومنین را اثبات میکنه. که حالا البته این کسی بگه دور نمیشه، شما میخواهید بگویید که امیرالمومنین امام هست، دارید به کلام خودشون به عنوان امام استدلال میکنید. جوابش این است که خیر، استدلال به کلام امیرالمومنین و سایر ائمه به ما هم ائمتون نیست، بلکه به ما هم مثلا معصومون، کلامشون حجت است. طبق حدیث ثقلین اینا امثال اینا دور نیست. خب این میشه دلیل خاص. طبعا این دلیل اختصاصی مثبته، یعنی این عقیده را اثبات میکنه، اما بردش در حوزه شیعه است، یعنی اونایی که در مذهب شیعه هستن میگن خب درسته دیگه، یعنی این اعتقادات را قبول دار. اما یه ادله نقلی مشترکه داره. ادله نقلی مشترک کدامه؟ یا باید قرآن باشه، یعنی باید یه آیه قرآن باشه که همه مسلمان ها قبول داشته باشن، یا روایاتی نبوی باشه که اون هم مورد قبول همگان باشه. یعنی اولا حدیث نبوی باشد و ثانیا طریق نقلش هم مقبول عند الفریقین باشه. این باید اینجوری باشه. میشه دلیل چی؟ دلیل نقلی مشترک. حالا مثل چی این ادله نقلی مشترکی که آوردن؟ مثل آیه شریفه ولایت. آیه شریفه ولایت که در زمان خود ائمه هم به این استدلال شده، یعنی خود ائمه اهل بیت هم به این آیه استدلال کردن دیگه، تا حالا علمای شیعه هم استدلال کردن. این آیه چون از نظر مستند مقبول بین الفریقین، آیه قرآن دیگه، بحث دلالیه. یعنی اگر اختلافی هست اینه که حالا دلالتش تام میانه این ولی چی هست. این بحث میشه دلالی و مفصله دیگه، تقریر میخواد، بعد اشکال هست، اشکالات رو بعد جواب داد که در جای خودش. این یک دلیل مشترک. ادله نقلی مشترک دیگری که هم نبوی باشه و هم بین الفریقین باشه، مثل آیه اکمال دین، آیه سوم سوره مائده و احادیث مربوطه به آن که می شود حدیث قدیر. یعنی حدیث شریف قدیر با همین آیه شریفه اکمال و آیه ابلاغ، البته دو تا آیه هست، هر دو هم در سوره مائده است، یکی آیه سوم یکی 67. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و الیوم اکملت لکم دینکم، که مرتبطن به جریان قدیر. این دوتا آیه با حدیث قدیر اینها کنار هم که قرار میگیره میشود چی؟ میشود دلیل نقلی مشترک. آیات رو که همه قبول دارن و حدیث قدیر هم که هاکذا به لحاظ سندی و صدوری از متواتر است، کما اینکه مستظهر هستید برای علامه امینی در کتاب شریف القدیر، برای همین بحث وارد شدم اثبات همین مطلب. بعد نوبت به دلالت میرسه. خب حالا اهل سنت که اینجا موضع ابطال میگیرن، طبعا اونا مبطلن دیگه، نسبت به اینجا موضعشون ابطال، چیکار میکنن؟ سند را معمولا نمیتونن خدشه کنن دیگه، چون آیه قرآن حدیث هم که متواتره. اونایی که دیگه سختگیرترین این علمای سلفیه که خیلی خیلی سختگیری کردن، هی بهانه تراشی کردن که یه جوری این حدیث را زیر سوال ببرن، حد اقلش دیگه گفتن این جمله من کنت مولاه فعلی مولاه، این دیگه در شکی نیست. این دیگه اونایی که دیگه خیلی خیلی مطبع خشخاش دادن و شبه کردن، به اینجا رسیدن گفتن نه این دیگه متقبوله، تا اتباع ابن تیمیه اینو قبول دارن، گرچه البته حالا میگن در بخاری نیامده، ولی بالاخره میگن مجموعه ادله و روایات و اینا این حد اقل دیگه مسلم. خب اگر چنانچه پس موضعی دارن، موضع روی دلالت میشه. خب باید بحث کنیم دیگه اون همون مباحثی که مستحضرید. حالا مولا در این حدیث به معنای اولا به تصرف یا به معنای محب یا ناصره یا همه این هاست که اون بحث شد. الان سخن ما در چیه؟ سخن در اینه که دلیلی که میخواهیم بهش استناد و استدلال بکنیم، مستندش باید چه باشه؟ باید مشترک باشه. کما اینکه ادله عقلی، عقل مختص به شیعه که نیست، عقل مشترک است بین شیعه و غیر شیعه، نحوه استدلال مورد اختلاف قرار میگیره. این هم هاکذا، اینجا هم مستند اینجوریه. یا مثلا حدیث یومددار، حالا تو حدیث یومددار بدو دعوه از نظر سندش اینا مناقشه خوب بیشتر کردن، بعضی زیر بار نمیرن این وهابی ها مثل همین اعظمی و اینها، ولی خب به هر حال بحث میکنیم دیگه، اونجا باید بررسی بشه که سند این روایت چه وزنی داره، چه اعتباری داره، که ما مفصلا در سنوات گذشته اینا بررسی کردیم، چون مراجعه 20 از کتاب المراجعات با همین شروع شده. یعنی چون اولین دلیلی که برای اثبات امامت امیرالمومنین آورده هم حدیث بدء الدعوه یا حدیث یومددار که ایکم یعاذرنی علی هذا الامر حتی یکون اخی وصی و خلیفتی من بعدی. این تصریح هم هست دیگه، اینجا کلمه خلیفه آمده. و یکی هم حدیث شریف منزلته که استدلال بو شده و حدیث از این قسم. خلاصه مستندات این ادله نقلیه مقبول بین الفریقین، اختلاف در دلالته. این میشه اثباتهای شیعه، اثبات میکنه اینها رو. خب حالا اگر چنانچه در این قسمت سندن و دلالتن این به نتیجه رسید، تمامیتش محرز شد و اثبات شد، چه میشه؟ این یک الزامی را با خود داره. ببینید الزام تبعیه، یعنی روی کرده این بحث روی کرده اثباتیه، ولی اگر اثبات شد یک الزام به دنبال داره. چرا؟ چون به دقت فرمایید دوستان، بحث الزام و برهان مانعت الجمع نیستن، که دلیل یا باید برهانی باشد یا الزامی. دلیل واحد میتواند من وجهن برهانی باشه و اثباتی، و من وجهن الزامی باشه. نسبت بین الزام و برهان من وجهه، یعنی ممکن است برهان باشد الزام نباشد. اونجایی که یک دلیلی شما میآورید، طرف مقابل تسلیم نمی شود به اون مقدمات دلیل شما. شما دلیل دارید، دارید اثبات میکنید، از نظر خودتون دلیل تامه، برهانی دارید بحث میکنید، دارید اقامه دلیل میکنید، خودتون هم دلیل معتبر میدانید، طرف مقابل چون مسلم نمیداند الزام نداره، چون الزام مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر تسلیمه، یعنی مقبولات مسلمه. ممکنه یک جایی دلیلی که اقامه میکنه انسان دلیل الزامی باشد، برهانی نباشه، یعنی خودش معتقد نیست، ولی میگه جناب عالی که این مطلب را قبول دارید به لوازمشان باید ملتزم باشید، گرچه من معتقد نیستم ولی شما که معتقدید باید به این ملتزم باشید. اینا میگن الزام هست ولی که برهان چی نیست. خب یه جا ممکنه که هر دو باشه، یعنی هم این دلیلی که میآورد در مقام اثبات و اون طرف مقابل هم چون قبول داره میشود الزام. یک نمونهش آیه شریفه مربوط به معاده که در سوره مبارکه یاسینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. این شبه هست دیگه، شبه منکر معاده. جواب خدای متعال چیه؟ به پیغمبر میفهمید قول یحییها الذی انشأها اول مرتن و هو بکل خلق علیم. امام صادق علیه السلام از این سوال میکنن، از امام صادق سوال میکنن آیا پیامبر اکرم جدل هم کرد؟ امام میفرماید مهما زننت به رسول الله لا تظنن انه خالف کتاب الله. هر گمانی که به پیغمبر میبری ببر، اما گمان مبر که ایشان خلاف قرآن عمل کرده باشد. قرآن به ایشون فرموده است و جادل هم بالتی هی احسن. بله پیغمبر جدل کرده، من تا جدالش احسن بوده، چون خداوند فرموده است و جادل هم بالتی چی هی احسن. اینا میفهمن این جدال احسنه، مثل این آیه شریفه که طرف مقابل این را قبول داره، یعنی این منکرین معاد خالقیت را قبول داشتن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض یا من خلقهن لیقولن الله العزیز، مثلا الله العزیز، قبول داشتن، معاد را منکر بودن. خب میفهمن شما که قبول دارید که اول خدا اینا را خلق کرده، اول هیچی نبوده و حالا پخش و پلا شده دیگه، موادش خاک شده، هست که این بر اساس محاسبات بشری آسان‌تر هم تازه هستش. خب این مطابق با واقع هم هست، یعنی این خداوند متعال که خالق اولیه انسان است هم متسالمان علیه هست، یعنی هم جز مسلمات خصمه میشه الزام، هم مطابق با واقع میشود برهان، یعنی استدلالی است که در آن واحد من وجه برهان، من وجه چیه؟ الزام. پس این که عرض کردیم خدمتون، این ادله مشترکه که شیعه اقامه کرده، اینها ادله هستند که در مرحله اول در مقام اثباتن و یک لازمه ای داره، یعنی اگر چنانچه این دلیل سندن و دلالتن تمام شد میشد لازمه حد اقلی. لازمه حد اقلیش اینه که فعلا باید به مدلول این حدیث باید یا این آیه باید ملتزم شد. و نتیجه دیگرش چه میشه؟ دقت بفرمایید، نتیجه دیگرش این میشود که آقا شیعه اصلا حرفش دلیل نداره که، مندرآوردیه، یه عقیده مندرآوردی بی اساس. میگه نه آقا ما مندرآوردی نیست، دلیل داره. یعنی این ادعای این حرف را که استدلال نداره، دلیل نداره، یا دلیل اگه داره دلیلی نیست که مستندش مورد قبول همگان باشه، این را میذاره کنار دیگه. این یه لازمه دیگرشه که نه، این ادعا و این عقیده دلیل داره. خب حالا اهل سنت همونطوری که عرض کردم اینجا در مقام چی برمیان؟ در مقام ابطال. قاعدتا اینجوره دیگه، همینطور هم بوده، یعنی اونا هم برمیگردن اونجایی که سند را قبول ندارن میگن سند قبول نداریم، اونجایی که سند را قبول دارن میگن دلالتش را قبول نداریم، به این دلیل به این دلیل، توضیح بس مفصل. دقت کنید، حالا بس به گونه متفاوت شده، تغییر میکنه، این جا به جا میشه. چجور جا به جا میشه؟ خب برمیگردیم سراغ ادعای اهل سنت. اونا مدعی چی هستن؟ میگن خلیفه پیغمبر اکرم بلافاصله ابوبکر بوده، میشه ادعا دیگه. ادعا چی میخواد؟ مثبت میخواد دیگه. یعنی قاعده عقلی عقلایی معرفت شناختی اینه که اذا دعا احد دعوا یجب علیه الاثبات. این قاعده اولیه است. ما ادعامون بود اثبات کردیم، اونم باید ادعاش اثبات کنه. خب دقت کنید، حالا اگر میخواد خودش ادله ابوبکر هم دو قسم میشه، یعنی ادله اهل سنت برای خلافت ابوبکر مثل ادله‌ای که ما گفتیم برای امیرالمومنین دو قسم، اون دو قسم میشه. باید علی القاعده اینجوری باشه بتونن با ما صحبت کنن. یکی ادله، ادله اختصاصیه است، یعنی به روایاتی یا احیانا مثلا آیاتی ممکنه استدلال بکنه یا روایاتی استدلال کنه که چه، که اونها، حالا اجازه بفرمایید نه درست نگفتم، ادله اختصاصیه اونجایی است که به روایات نبویه استدلال کند که فقط از طریق اهل سنت نقل شده. اگه اینجوری باشه میشه اختصاصی. همونطوری که اگر ما برای امامت امیرالمومنین به روایات خاص شیعه استدلال میکردیم میشد ادله اختصاصیه، اونم هاکذا. ادله اختصاصیه شیعه برای خودش به درد میخوره، اما در بحث بین شیعه و سنت به درد نمیخوره. حالا اگر اهل سنت هم چنین ادله‌ای داشته باشن، یعنی ادله اختصاصیه داشته باشن، مثلا به حدیث فرض بفرمایید که خلت مثلا استدلال کنن، حدیث اقتدا استدلال بکنن، میشه اختصاصیه. این هیچ بردی در بحث با شیعه نداره در مقام اثبات، چیزی رو برای ما اثبات نمیکنه. اما اگر بیاد یک دلیلی بیاورد که اون دلیل چه باشه، مستندش مشترک باشه، اون وقت بحث دلالی مطرح میشه. مثل چی؟ مثل آیه شریفه مخلفین که در کتابهای کلامی اهل سنت به اون آیه استدلال شده است بر خلافت ابوبکر و مثلا بعد عمر و اینا، یا آیه استخلاف، یا آیه مربوط به سوره اللیل، چند تا آیه از آیات قرآن کریم هست که استدلال کرد. اینجا مستند رو ما نمیتونیم رد کنیم، قابل رد نیست، مستند آیه قرآنه. بحث ما با اونا مثل همون بحثیه که اون در آیه ولایت داره، دلالت رو زیر سوال میبره، ما هم دلالت رو زیر سوال میبریم. حالا این دیگه حرفای ما درسته یا حرفای اونا درسته، بر اساس معیارهای استدلال باید گفته بشه. ممکنه ما حرف اونا رو قبول نکنیم، حرف ما رو قبول نکنیم، بحث آخر. و اما میام سراغ روایات. از نظر روایت همونطوری که ملاحظه فرمودید، شیعه روایات نبویه مشترک متعدد داره، از بارسترینش قدیره، حدیث شریف قدیره بارسترین اوناست، ولی اهل سنت در اینجا دستشون خالیه، هیچ دلیل ندارن. یعنی یک روایت نبویه که مشترکه باشد و از جمله استدلالهای آقایان بر خلافت ابوبکر باشه وجود نداره، اما شیعه داره دیگه. تنها ادله‌ای که اونا دارن و آوردن، یکی اون آیات دوست آیه که خدمتتون عرض کردم و یکی هم احادیث خاصه است، یعنی مختص به مصادر اهل سنته که چند تاشو براتون نام بردم. حالا میخواد مثلا کتاب شرح مواقف ببینید، شرح مقاصد ببینید، کتاب از سوائق المحرقی ابن حجر مکی ببینید، اینا که وارد این بحثو شدن اینا رو آوردم. خب حالا شیعه اینجا چه کار باید بکنه؟ گفتیم شیعه اینجا نقش ابطال داره دیگه. پس کلن این بحث مربوط به امامت و خلافت روی کرد و شالوده اش چی هست؟ اثبات است و ابطاله. اینجور نیست که حالا ما نشسته باشیم بخوام اونا را الزام بکنیم، اونا بخوان ما را الزام بکنن. هر کسی در مقام اثبات مدعای خودشه و ابطال مدعای طرف. البته این یه لوازمی داره، یه لازم حداقل داره، یه الزام حداقل داره، اونجاییست که اون مشترک بردن بحث میکنیم. خب حالا همین ادله مختصه برادران اهل سنت نسبت به ابوبکر که دارن، ادله مختصه را عرض میکنم، علمای ما نسبت به اینا چیکار کردن؟ چه روشی را پیش گرفتن؟ آمدن اینا را بحث کردن، یا سند اینها را رد کردن، یا اگر سندش را قبول کردن دلالتش را مخدوش کردن، رد کردن. حالا اگر فرض کنیم اینطوری ها، یعنی بحث بیاریم اینجا، همین کما اینکه جناب شرف الدین هم حالا همین کارو کرده، میرسیم، یعنی در ادامه میرسیم به اینکه ایشون میفهمند که اون ادله مختصه در بحث با ما اعتبار ندارد، چون معارض باید مثل معارض باشه. مثلا شما آیا میتونید با احتمال یقین رو باش معارضه کنید؟ یه آدمی یه دلیل یقینی آورده، یه کسی بگه آقا من دلیل معارض دارم، دلیل من احتمال رو میرسانه، این معارض نیست. یا یه کسی مثلا روایتی بیاره که طرفین میگن معتبره، میشه حجت به لحاظ سندی. یکی دیگه یه روایت میاد که مورد قبولی طرف آخر نیست، این که معارض نشد که. معارض و معارض در یک تراز باید باشن از نظر ارزش منطقی و معرفت شناختی، اینجوری باشن میشه معارض دیگه. حالا اگه دلیل عقلیه معارضش هم باید مثل خودش باشه، اگه دلیل نقلیه معارضش هم باید خودش باشه. این که جناب شرف الدین به امام، به جناب شیخ سلیم گفتن که اون روایات خاصه معارض ما نیست، چرا نیست؟ چون که ما استناد میکنیم به روایاتی که طرفین قبول داریم، مقبول طرفین نظر سندی، اون رفته معارضی را چیزی را آورده که ما قبول نداریم. خب این معارض که نمیشه که، اصلا معارضه نداره. مثل اینه که میگن در اصول میگن حجت و لا حجت، مثلا یه حدیث معتبر داشته باشیم یه حدیث ضعیف داشته باشیم، مدلول دو تا حدیثی که یکیش معتبره یکیش معتبر نیست، مدلولشون با هم تعارض داشته باشه، میگن این تعارض نیست. چرا؟ چون حجت و لا حجته. اول باید صدوراً و سندن اون روایت اعتبارش ثابت بشه، حالا اگرم در حد اونم به لحاظ اعتبار نبود ولی بالاخره باید بپذیریمش، اعتبار قبول داشته باشیم. مثلا این فرض کنید که طبق اصطلاحات اهل سنت این صحیحه است، اون مثلا حسنه، ولی بالاخره حسنه هم یعمل بهی، قابل قبوله. یا مثلا این روایت صحیحه است، این موثقه طبق اصطلاحات شیعه، ولی بالاخره موثقه هم چیه؟ معتبره. دقت فرمودی؟ اما اگر معتبر نباشه دیگه معارضه نیستش، حرف درستیه این. بنابراین بحث، می‌خواستم این را تأکید کنم که اصلا بحث الزام را که دوستان تو ذهنشون خیلی برجسته آمده، این یک امر ثانوی و تبعیه. اساس و شالوده و روی کرده اصلی این بحث‌ها، کمان که در جاهای دیگر هم اینجوره، اثبات و ابطاله. حالا یه لوازمی داره، به هر مقداری که اثبات شکل بگیرد لازمش میاد. یعنی در اون ادله مشترکه اگر اثبات سندن و دلالتن تمام شد، اینجا یه لازمه داره، باید طرف قبول کنه. یه لازمهش چیه؟ این که تا حالا ما فکر میکردیم و میگفتیم شما بدون دلیل حرف میزنید، معلوم شد نه اینجور نیست، باید ملتزم باشه که نه شما دارید با دلیل حرف میزنید، حالا در دلیلتون ما مناقشه هم داشته باشیم. اون روزهای اول رو یه خاطره براتون بگم، بد نیست. اون سالهای اول، یعنی سالهای گذشته که این جلسات گفتمان بین شیعه و اهل سنت در بلوچستان بود، در هفته وحدت و گاهی فجر و اینا، دهه فجر و اینا، خب حقیقت توفیق داشتم شرکت می‌کردم تو این جلسات. باورتون میشه اون اوائل، یعنی ابتدا اون جلسات اولیه‌ای که ما وارد شدیم، این برادران اهل سنت، حالا نمیگم همشون، نگاه غالبیشون چه بود؟ بر اساس اون آموخته هایی که در کتاب های خودشون راجع به شیعه داشتن، که شیعه حالا یک گروهی خاصی جزئی پیدا شده، اصلا حساب کتابی نداره، اساسی اصلا نداره، خیلی مهم باشه، حالا ما مفسر میخوای اهل سنت، متکلم میخوای اهل سنت، فقیه میخوای، یعنی نگاه این بود، آدم بیاد مثلا وقت خودشو بگذاره حالا بخواد با اینایی که اساسی نداره صحبت کنه. خب یه مقداری که جلو رفت جلو رفت جلو رفت جلو رفت، دیدن نه اینجور نیست. یه طلبه جوان مثلا 30 ساله با یه مولوی 65 ساله 70 ساله که صاحب کتاب و تألیف و تصنیف و مدیر حوزه است و اینا، میشینن روبرو هم دیگه با هم بحث میکنن و او را زمینگیر میکنه. این طلبه 20-30 ساله در مقابل یک مولوی استاد شاخص شهیر صاحب کتاب، این او را زمینگیر میکنه. مثلا میگه که این از شما خدمتون که رویت که میگید نمیشه، چرا میگید نمیشه در قیامت؟ خب میگیم نمیشه. میگه نه، قیامت را مقایسه نکنید به دنیا. حالا اون مولوی میگه، اون مولوی صاحب مقام و منصب و اینا، یعنی منصب، یعنی منصب علمی، اونجا قیامت فرق میکنه، شرایط قیامت را نمیشه به دنیا مقایسه کرد. این طلبه جوان در مقابل او برمیگرده میگه که خب جناب مولوی، فرمایش شما متینه، درست میفرمایید، قیاس قیامت به دنیا غلطه، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. بلا شک انسانهای قیامت را نمیشه با انسانهای دنیا مقایسه کرد، قوه بیناییشون قابل مقایسه نیست اینا. ولی یک نکته جناب مولوی، خدای قیامت هم با خدای دنیا فرق میکنه یا نه؟ اگر خدای قیامت هم با خدای دنیا فرق داشته باشه به لحاظ دیده شدن نشدن، حرف شما درسته. اما اگر دیگه خدا فرق نمیکنه، خدا اینجا جسم نیست، اونجا هم جسم نیست، اگر قبول کنیم که خدای دنیا و خدای قیامت جسم نیست، مکان نداره، جهت نداره، حالا دید مؤمنین در قیامت هرچی میخواد قوی باشه، باید به یه جای نگاه بکنن، آخر باید یه جهتی را لحاظ کنن تا خدا را ببینن. خدا که جهت نداره که. مولوی بزرگوار سرش میندازه پایین، سکوت میکنه. یا مثلا صحبت میشود که اینی که شما میگید بدا شیعه میگد بدا، آخه چجور میشه بدا را قائل بشیم؟ میگه که حضرت صادق علیه السلام که بدا را ما از اونا گرفتیم، ما خودمون عقلا که نگفتیم، بدا عقلی نیست، نقلی ائمه فرمودن. خب ائمه به چی استدلال کرده امام صادق؟ به آیه شریفه قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه مفتوتتان ینفق کیف یشا. امام صادق میفهمد ما که میگیم بدا داریم این عقیده را رد میکنیم، این دست بسته بودن خدا باطله، یه عقیده یهوده که قالت الیهود ید الله چه مغلوله، یعنی قضا و قدرهای ازلیه دست خدا را بسته، نمیتواند در نظام عالم تصرفی تغییر ایجاد بکنه. خب مولوی سوال میکنه، خیلی خوب، حالا همون مولوی که عرض میکنم از دنیا رفته البته، ولی خب شاخصی بود، از این طلبه جوان شیعه سوال میکنه، میگه این استدلال حضرت صادق رضی الله تعالی عنه به این آیه چه نوع استدلالیه؟ آیه فقط میگوید ینفق و کیف یشا، چه ربطی داره به این که زندگی و مرگ و رزق و چه و فلان رو تغییر میکنه؟ یه مورد خاصه، آیه مورد خاص را میگوید. حضرت صادق به این آیه استدلال میکنند برای بدا، یعنی عامه، این چه نحو تفسیریه؟ اون طلبه جوان شیعه به این برمیگرده میگه این از باب تفسیر قرآن به قرآنه، که بدرالدین زرکشی در کتاب البرهان فی علوم القرآن میگوید این بهترین روش تفسیره. شاهد قرآنیش چی است؟ ذیل حدیثه، که امام صادق در ذیل حدیث میفهمد الم تسمع قوله تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این تعمیمش از این آیه میگیریم، این آیه میگوید ینفق کیف یشاء، اون آیه میگوید یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، تعمیمش از اونجاست. سرشو میندازه پایین دو سه مرتبه به عنوان تأیید. اون وقت فهمیدن که نه بابا شیعه هم حرف داره، و کار به جایی رسید که ما یه مواقعی اینا رو که من دارم عرض میکنم دیگه چیزایی خودم بودم، حضور داشتم، اون اوائل امر نتیجه یه کمیسیون رو دروز بحث میکردیم، مینوشتیم امضا میکردیم که در فلان مسئله ما به این نتیجه ها رسیدیم و امضا، آخر دفعه امضا میکردیم، روز آخرم خونده میشد در جلسه اختتامیه در عموم. من یه وقت آمدم خدمت استاد این نتیجه بحث را آوردم، گفت خب هر کس اینا را امضا کرده شیعه شده دیگه، یعنی نتیجه بحث اینجوری بود. بعضی از این برادران اهل سنت مولوی ها گفتن آقا ما دیگه امضا نمیخواد بکنیم و اسم بنویسیم و اینا، هر چی شد نشد شد دیگه، دیگه نیاز امضا نداره، نیاز امضا. شما دو روز اینجا هستید، میرید خونه هاتون، شهر خودتون راحتید، ما اینجا با مردم زندگی میکنیم، خب باید جوابگو باشی، امضا نمیخواد، همینطور دیگه بحث کردیم نتیجه معلوم شد تمام. یعنی اینطوریه که نگاه اولیه به شیعه اینجوری بوده، یعنی دلیل نداره، حالا دلیل ثابت شد، این یکی از لوازمشه. لازمه دیگرش اینه که خب اگر شما این را قبول کردید فعلا تا این مشترک تا به مختصر برسیم، خب باید به لازمش ملتزم باشی دیگه. اگر سندن و دلالتن تمام شد، عرض کردم من این را با اگر میگم به خاطر اینکه به لحاظ دلالی بحث و گفتگو هست، ما چشم بسته نمیگیم. البته بعضیشون قبول کردن ها، بعضی از علمای اهل سنت ادله امامت امیرالمومنین سلام الله علیه مثل حدیث قدیس غیر ذلک قبول دارن، قبول دارن، منتها میگن چون عمل صحابه نمیشه تخته اش کرد، میذاریم تو نوبت چهارم جمع میکنیم، میگن نعتقد به امامت علی اما لا بلا فصلن، تو جمع بکنیم بین این ادله و عمل صحابه، میگیم حالا ابوبکر بیاد، عمر بیاد، عثمان، بعد دیگه امیرالمومنین نسن، اون نسه میگه که ایشون امامه، منتها زمانش حالاست. این یه جمع اینجوری بعضیشون انجام دادن. حالا به اینا کار نداریم. من خواستم این مطلب رو خدمت دوستان عرض بکنم که روش وصف و شیبه بس معلوم باشه. ما در مقام اثباتیم و در مقام ابطالیم. اونا هم در مقام اثباتن، در مقام ابطالن. البته یه لوازمی هم ممکنه داشته باشه در خلال بحث که اونو باید ملتزم باشه. و نتیجه خلاصه بحث یک کلمه است. آمریکا برید، اروپا برید، شرق برید، چین برید، کره برید، روسیه برید، هر جا برید، گذر خان برید. هر جای عالم که بروید اگر یک بحثی داریم دو نفر با هم میکنن، اونی که دلیلی که سندن مورد قبول طرفین است دربارش بحث میکنن و به هم دیگه الزام میکنن یا استدلال میکنن، اونی که اختصاص داره قشو قبول میکنه است. این یه چیز خیلی واضحه. حالا میرسیم به نکته دوم این آقای اعظم. اگه بتونم اینم براتون بگم یه چند دقیقه دیگه این بس تمام میشه. بله. خب چرا آخه بچه دلیل میخواد آخه اینم دلیل بدون دلیل یعنی شرک دیگه چرا شرک میشه بله البته این رو گفتن که درباره صحابه هم تو کتاب های کلامشون هم هست که موقعی که میرسیم به خصوص در این درگیری ها و بحث های تاریخی یعنی که با هم مشاجره شده، جنگ شده، چه شده، چه شده، اینها اختلافات اینا رو میگن نباید ما واردش بشویم. تلک دماء طهر الله سیوفنا عنها فلنطهر السنتنا عنها. میگن اینا یه خوناییه که شمشیر ما که به اینا آلوده نشده، ما که نبودیم که، زبان خودمون هم دیگه به اینا آلوده نکنیم. خب ببینید اصلا بحث امامت یه بحث تاریخی فرانه، تاریخ بشکافیم که میگن آقا به تاریخ گذشته، گذشته حالا به گذشته ها چه کار دارید؟ نه، بحث تاریخی نیست، فت تاریخ است نه تاریخی. بحث تاریخی غیر از فت تاریخه، در تاریخ رخ داده اما تاریخی نیست. برای خاطر این که اگر ثابت شد که امیرالمومنین سلام الله علیه امام مثلا وصی پیغمبر خلیفه پیامبر هست، اون وقت در معارف و در برنامه ها و امامت صرفا امامت سیاسی که نیست، در همه حوزه های زندگی دینی باید بر این اساس زندگی بکنیم. این تأثیر مستقیم روی زندگی فردی ما اجتماعی داره. این بحث فقط تاریخی نیستش که بگیم آقا چه کار داریم، حالا اینا گذشته گذشته، ما که اون وقت نبودیم که. مسئله تاریخی نیست، سرنوشت ساز، تاثیرگذار مشی و منهج و روش زندگی ما مشخص میکنه. نکته دیگری که ایشون 4-5 دقیقه اگر اذن بفرمایید من بگم.
الزام یک ثمره برهان هست.
بله.
الزام ثمره برهان. ولی الزام حالتی است که کوئی کلمه فعلی حالت اجبار داره.
نه نه نه، الزام تکوینی که نیست. الزام استدلالیه. یعنی باید آدم ملتزم باشه به لوازم حرفش. اگر یک مطلبی را قبول داره، مثلا میگه این آقا عادله، خب اگر عادله شهادت بده باید شهادتش قبول کنه. حالا یه مثالی بزنم براتون. قبول دارید که اینجوری ها میگه آقا قبول داری که پیامبر درباره عمار فرمود تقتله الفئه الباقیه؟ میگه آره، من فرض کنم قبول دارم. میگه آره من اینو قبول دارم، پیامبر درباره عمار اینجوری فرموده. میگه خب برین تاریخ ببینیم کی عمارو کشته. معاویه کشته دیگه، توسط اصحاب صفین، یعنی معاویه کشته شد. خب پس معاویه میشود چی؟ فعی باقیه. پس دیگه شما معاویه رو اینقدر تقدیس نباید بکنید، اهل البغی است. خب حالا اگر اهل البغی شد، حکم به اهل البغی چی چیه؟ میریم سراغ قرآن. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، بعد چی است؟ فاصله بینهم فان بغت احداهما علی الاخرى. چیکار کنید؟ فقاتل التي تبقی حتی تفیه الی امر الله، باید با او بجنگید دیگه. پس اونایی که آمدن با علی ابن ابی طالب جنگیدن خلاف این قرآن عمل کردن، اینا باید با معاویه میجنگیدن، اونا میشن باقی. اینا میشه لوازم، میگیم حالا اگه اینا میشه لوازم، اینا میگن از الزامات. حالا اون طرف قبول بکنه نکنه تکوینا مختاره، الزام استدلالیه در مقام معرفت، لوازم تجلی اینجوریه. خب میرسیم دیگه این رو بگم، حالا مطلبش رو طرح بکنم جوابش اگر نشود بعد میگیم. ایشان یک حرف دیگه ای هم زده، میگه چی؟ دقت کنید، حالا این حرفایی که ایشون میگه حرفای معرفت شناختی هم هستا، یعنی میره تو قالب بحثای معرفت شناسی. میگه که ادله اهل سنت را، یعنی ادله ای را که ما داریم، چه اونایی که مشترکه چه اونایی که مختصه، ادله ای که در کتابهای ما هست و شما میخواید به اونا استدلال بکنید، در مقام فهم معیار درستی فهم اینه که ما میفهمیم. یعنی شما باید فهمتون را با مقیاس فهم ما بیازمایید، اگر خلاف فهم ما باشه باطله. این خودش معیاره. میگیم چرا؟ میگه ها، مثال میزنه، میگه فرض کنید یه آدمیه که یک متنیست عربی نوشته شده، خب این بندی خدا زبان عربی بلد نیست یا خوب بلد نیست، میاد این متن رو میخواد بخونه، آشنا نیست. فهم کی در اینجا مقیاسه؟ اونی که زبان عربی بلده. اونی که زبان عربی بلده فهمش مقیاسه، این باید فهمش با اون مطابق. یا اگر یه کسی یه کتابی میخواد بخونه، مثلا در فیزیک نوشته، در ریاضیات نوشته، اصطلاحات علمی درش آمده، این آدمی که آشنای به این اصطلاحات نیست میخواد این کتابا رو بخونه، مطالعه کنه، بفهمه، این فهمش معتبر نیست. فهم اون کسی معتبره که به این اصطلاحات و این مفاهیم فرمولا آشنایی داره. اینا قیاس کرده واقعا دیگه، حالا اینجا کم آورده، یعنی شما دقیقا میدونید که این قیاس معل فارغه. گفته بله، این مثل این که اونجاها فهم اون ملاکه، اینجا هم فهم ما ملاکه. خب بنده خدا، شما فکر این رو نکردی که با این حرفت داری همه چیز رو از اساس به هم میریزی؟ یعنی اصلا قرآن زیر سوال میبرید شما، برای خاطر اینکه قرآن فرمود که افلا خدا میفهمد دیگه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. به کی میگه این را؟ به کافران میگه دیگه، آیان کافران. بله، قبول ندارید که این قرآن معجزه الهیه؟ بیاید تدبر کنید، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلاف. اینا بگن، یعنی کسی برگرده بگه آقا اینا که کافرن، که این قرآن را کی فقط میفهمه؟ اونی که مؤمنه به این قرآن باشه. اونی که اینا را معتقد نیست، اعتقاد به اینا نداره، فهمش حجت نیست. هیچ چیز دیگه، یعنی این استدلال قرآن از کار میفته، برای خاطر اینکه کافران مؤمن به این کتاب نیستن، فهم یک متن منوط به اینه که شما به این متن مؤمن باشی. یعنی اگر خواستیم حدیث قدیر رو مثلا بفهمیم، باید ما به این مؤمن باشیم، مثلا به این سنده که از طریق شما آمده. یا مثلا فرض کنید که مسلمان ها میرن کتاب تورات و انجیل و فلان اینا مطالعه میکنن، شاهد میگیرن فلان جمله، فلان عبارت اشاره داره، دلالت داره بر پیغمبر اسلام، میگه آقا این معتبر نیست، فهم شما معتبر نیست. چرا؟ چون شما که مؤمن به این کتاب نیستید، که فهم اهل کتاب در کتاب خودشون معتبره، این فهم شما به درد نمیخوره. و قصلا هازا، این اصلا نظام زندگی بشر. خود همین آقا، خود همین بنده خدا، اول کتاب همین الوجد دامغات آمده به روایات شیعه استدلال کرده است، به روایات شیعه ها استدلال کرده که اینا قالب تحریف قرآنن. خب شما این استدلالت به درد نمیخوره طبق این حرفی که اینجا میزنی. چرا؟ چون شما مؤمن نیستی به این روایات. ما این روایات ما نقل کردیم، ما باید بگیم که اینا تحریف میفهمونه یا نه. ما میگیم تحریف نمیفهمونه. شما که آمدی میگی اینا تحریف تلت میکنه، باطله. دقیق میفهمید؟ یا اون آقای فیصل نور کتاب نوشته است به نام علی، کل کتابش 400 صفحه است، کل کتابش الامامت و ونده است. چیه روی کردش؟ میگه من فهمیدم که علمای ما تا حالا اشتباه میرفتن. اوشون میگه اون آقای فیصل نور میگه علمای ما تا حالا در بحث باشیه اشتباه میکردن. چرا؟ چون این شیعه ها میامدن به یه ادلهی که ما قبول داریم استناد میکردن، اینا میرفتن به یه ادله مخالفی که اونا قبول ندارن استدلال میکردن. همین مختصات اونا میگفتن آقا ما که اینا رو قبول نداریم، اینا که معارض ما که نمیشه. میگه من فهمیدم که روش اهل سنت حتی ابن تیمیه تا اینا اشتباه بوده، میخوام یه روش درستی به کار بگیرم. چیه؟ میگه من میرم سراغ روایت خودشون، اصلا به روایت اهل سنت کاری ندارم. از اول کتاب تا آخر کتاب خیلی هم زحمت کشیده، فردی نبوده، علی ظاهر جمعی بوده. یعنی شما اگه بخوای روایات شیعه را یه جا به دست بیاری، این کتاب خوبیه. تمام کتاب را آورده، یعنی همه روایات را جمع کرده. اون وقت میگه این روایت مثلا اینجاش مشکل داره، نمیدونم اینجاش تعارض داره، اونجاش فلان داره، خواسته با استناد به روایات شیعه عقیده شیعه را باطل کنه. خب طبق این فرمایش آقای ابو مریم اعظمی این روش باطله. چرا؟ چون هر کسی که معتقده به یک مذهبی باشه روایات خودش و ادله خودش رو میفهمه. این کل این کتاب آقای فیصل نور زیر سوال میره که این امامت و نس الامامت و نس کتاب معروفی است الامامت و نس. حالا دیگه عرض کردم جوابش هم روشن شد که اینجور نیست. شرایط حالا روش فکر کنید شما. من جواب نقضی دادم، اینا که گفتم جواب نقضی بود. جواب حلیش اینه که روش فکر کنید که ضوابط و شرایط فهم یک متن چیست از نظر منطقی. این روش فکر کنید ببینید چیه تا بعدش حالا بحث کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.